أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. تا کنون روشن شد که وزن به معنای سنجیدن نیست، معنی توزین نیست، بلکه واحدی که موزون با اون واحد در میزان سنجیده می شود. مثلا در توزین احجام 5 کیلو وزن، در مساحت ها متر وزن، در تعداد و آمارگیری عدد وزن و معدود موزون است. پس وزن نه یعنی سنجیدن، نه یعنی توزین، تا معنای این باشد که توزین حق است، مثل این که میگم بهشت حق است، جهنم حق است، اون معنی نیست، بلکه وزن در مقابل موزون است که با میزان و با ترازو در یک طرف وزن قرار دارد، در طرف دیگر موزون. وزن اعمال حق است، یعنی حق را میگذارند، اعمال را با حق میسنجند، عقاید را با حق میسنجند، اوصاف را و افعال را با حق میسنجند. میزان نصوص فراوانی است که وضع میزان را مشخص کرده است. میزان و کل شیء بحسبه، در روایت هم دارد که میزان دارای دو لسان و دو کف است. لسان و کفهی که یه طرفش حق باشد یه طرفش عمل، باید مناسب با همون باشد. الان مثلا میگویند منطق میزان سنجش افکار است، که در حقیقت میزان و وزن یکی، افکار و اندیشه ها را با این روش منطقی میسنجند. لازم نیست که میزان جدای از وزن باشد، ولی در اینجا منظور آن است که وزن برای توزین نیست، برای سنجیدن نیست، برای اون واحدی است که عقاید، اخلاق و اعمال با او سنجیده میشه. مطلب دوم آن است که ثقل در قرآن یک ثقل محمود است، یک ثقل مذموم. اونجا که ثقل محمود است، این است که وقتی با حق سنجیده میشود، اون شیئی که متحقق است، حق مند است، حق دارد، سنگین است. شیئی که باطل است، سبک است. پس این ثقل یعنی دارای حق است، از این وزن بهره‌ای دارد. این ثقل محمود و ممدوح است. لذا در مواردی که قرآن کریم از ثقل یاد می‌کند در باره میزان، می‌فرماید من ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. در سوره مبارکه مؤمنون هم همین طور است. باطل است یعنی وزنی ندارد دیگه. اگر حق وزن بود، کسی که عملش محققانه نبود، خودش هم متحقق نبود، وزنی ندارد، سبک است. ولی غرض آن است که این ثقل ثقل محمود و ممدوح است. اذا فرمود من ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون، این در سوره مبارکه اعراف است که محل بحث است. در سوره مؤمنون هم که قبلا اشاره شد، اونجا هم دارد من ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. در سوره قارعه هم دارد به این که فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه فاما من خفت موازینه فامه هاویه. این ثقل محمود. در مقابل این ثقل محمود یک ثقل مذموم هم هست، و اون این است که وقتی با حق اعمال را سنجیدن، دیدن که مؤمنین حسناتی دارند و ترازوشون سنگینه و کفار سبکن و ترازوشون سبکن، اونگاه درکات کافران و فاسقان را بررسی میکنن. برای اون درکات کافران و فاسقان معیار باز همین حق است، لکن هر که از این حق فاصله داشته باشد، درکه‌ای دامنگیر اونها میشود. از این به بعد ثقل مذموم مطرح است، یعنی هر اندازه که از حق فاصله داشته باشند سنگینن، پایین تر می روند و هم بار خود را به دوش می کشند هم بار دیگران را. این همان است که در بخشای از قرآن کریم از اونها به عنوان
حمل اثقال یاد شده است که ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم در سوره مبارکه عنکبوت آیه 12-13 این است: فقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم ولی یسألون یوم القیامه عما کانوا یفترون. که این ثقل مذموم است. هر اندازه که از حق فاصله داشته باشند ثقیلترند، یعنی به طرف جهنم نزدیکترند. پس ثقل در قرآن دو قسم شد: یک ثقل محمود و ممدوح است که من ثقلت موازینه عهده‌دار بیان است. یک ثقل مذموم است که آیه 13 سوره عنکبوت عهده‌دار اوست که فرمود ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقال. این هم یه مطلب. مطلب دیگران است که بعد از اینکه اعمال را سنجیدم اوصاف را ارزیابی میکنم، چون عمل باعث پدید آمدن وصف است. انسان معلوم میشود که وصفش حق است یا باطل، سبک است یا سنگین، به انسان را برابر با وصفی که دارد پاداش میدهند. قبلا در سوره مبارکه انعام آیه 139 اینچنین گذشت که فرمود فهم فیه شرکا سیجزیهم وصفهم، هر صفتی که دارند خدا پاداش میدهند. گرچه این وصف ممکن است به معنای مصدر باشد، یعنی وصف کردن اونها و حکم کردن اینها که گفتن ما فی بطون هذه الانعام خالصتون به ذکورنا و محرمون علی ازواجنا، این وصف یعنی حکم اینها، لیکن ظاهر همون نصف میتواند باشد، یعنی خدا وصف اینها را پاداش میده. بالاخره اعمال باعث پدید آمدن وصف است. یه وقتی در اثر تراکم اعمال وصف عدل پدید می آید، یا وصف ظلم پدید می آید، یا وصف سخا پدید می آید، یا وصف بخل پدید می آید، یا وصف تواضع ظهور می کند، یا وصف تکبر پدید می آید. این معنی سیجزی هم وصف. از این مرحله که جلوتر رفتیم می بینیم خود اشخاص مطرحند، خود اشخاص یا سبکن یا سنگین. یعنی بعد از اینکه اعمال را با حق سنجیدن معلوم می شود که این اعمال یا سبک است یا سنگین، اونگاه اعمال را با اوصاف می سنجند معلوم شود سبک است یا سنگین، اشخاص را با اوصاف درونی می سنجند معلوم شود سبک است یا سنگین. سه مرحله وزن و سنجش درباره مؤمنین و پرهیزکاران است، سه مرحله وزن و سنجش درباره کافران و منافقان و تبهکاران. اول اعمالشون را با حق می سنجند، حالا که معلوم شد عملشون حق است وصف را با عمل می سنجن، حالا که معلوم شد وصف حق است خود شخص موصوف را با وصف می سنجن، معلوم شد این شخص متحقق است. این درباره مؤمنین. درباره کفار و تبهکاران نفاق و مانند آن، اعمالشون را با حق می سنجن، معلوم شد باطل است. وصفشون را با اعمال باطل می سنجن، معلوم شد وصف زننده و نکوهیده دارد. موصوف ها را با این وصف می سنجن، معلوم شد خود اینها هم یه آدم های باطلی. در بخش پایانی سوره مبارکه ابراهیم چنین آمده است، آیه 43 فرمود به این که مهتعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و افعدتهم هوا. افعده اینها در حقیقت ارواح اینها، ارواح اینها، نفوس اینها، حقایق اینها. این چی نیست که فاد آدم غیر از روح آدم باشد، غیر از نفس آدم باشد، غیر از خود آدم باشد. حقیقت آدم همون فاد آدم هست. اصل المرء لبه. خب این که در آیه 43 سوره ابراهیم فرمود فاد اینها سبک است، خالی است، یعنی ذات اینها خالی است، چیزی تو ذات اینها نیست. خب پس اول اعمال است، بعد اوصاف است، بعد خود زبان. در مقابل این گروه که افعیدتهم هوا، ادعی هستن که افعیده اینها متیم به حب خداست، پر از سنگینه. اونا اول اعمالشون، بعد اوصافشون، بعد ذواتشون سنجیده میشه. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این است که گروهی پنداشتن چون وزن همانند دنیا و اعمال اعرازن و جواهر نیستن، قابل سنجش نیستن، در حقیقت اعمال رو چگونه میسنجن؟ لذا گفتن صحائف اعمال و دیوانها، دیوان یعنی دفتر، دیوان را میسنجن، دفتر اعمال و نامه اعمال را میسنجن. بعضی از روایات هم همین معنا را تأیید میکنه. این سخن هم ناتمام است، برای اینکه اولا در دنیا هم اعراض را میسنجن، نه جواهر را. اگر با وزن ثقل را میسنجن، ثقل کیفیتی، ثقل که جوهر نیست، سنگینی که جوهر نیست، جواهر نیست. و اگر طول و عرض و عمق و ارتفاع رو میسنجن، همه اینها اعراضن، اون طبیعت جسم است که جوهر است. وگرنه بحثای هندسه فضایی عرض است، طول عرض است، عمق سطح عرض است، حجم عرض است، این جسم است که جوهر است، نه حجم. مکعب و کره و استوانه، همه اینها اعراضن. این سنگ است که جوهر است، نه مکعب. مکعب یک کار هندسه فضایی، جز تعلیمیات است، جز کمیات است و جز اعراض. ارتفاع عرض است، عمق عرض است، طول عرض است، حد عرض است، اینا عرض. و اگر با پیمانه مثلا میگوین این یک پیمانه است، دو پیمانه، اینا خصوصیت های کمی و عرض است. و اگر که اون که عدد را واحد سنجش قرار میدن، معدود را میسنجن، زوجیت و فردیت، سه و چهار و کم و بیشتر، این اعداد عرضن، اون معدود است که جوهره. و اگر چنون که مساحت میکنن، مساحت همینطور است، وزن همینطور است، کمیت ها همینطور است، همه اینها اعراضن که سنجیده میشدن، این یک، نه جوهر. جوهر رو که آدم نمیسنجد. پس اعراض قابل سنجش، یک، و اصولا سنجش مال اعراض است. خب چطور حرارت و برودت عرض است و بشر توانست برای حرارت و برودت یه واحد دماسنج اختراع کنه؟ این عرض توانست بسنجد. خب سایر اعراض نمیشه سنجید؟ اگر ذات اقدس اله به بشر اونقدر توان داد که بتواند رنگها را وزن کند، دماها را وزن کند، خب اعراض دیگر هم میتواند وزن. عمده بحث آن است که عمل عرض نیست، چون که جوهر هم نیست. اعمال انسان امور اعتباری است، امور اعتباری نه جوهر است نه عرض. نماز نه جوهر است نه عرض، چون که مجموعه حرکات و سکنات و نیت، این مجموعه که اصلا وجود خارجی ندارد، اسمش گذاشتن نماز. یه وجود اعتباری دارد، نه وجود حقیقی. صوم هم به شرح زن، حج هم به شرح زن، عمر هم به شرح زن، اینا که جزء امور تکوینی نیست که. چندین کار هیچ وحدتی بین اونها نیست مگر به اعتبار. مجموع افعال، مجموع حرکات، مجموع سکنات، به علاوه قصد، به علاوه اون عنوان میشه حج، که وجود خارجی نداره. این وقت وجود خارجی نداشت، نه جوهر است نه عرض. اینا خیالی کردن که اعمال عرض است و چون عرض است قابل سنجش نیست، در حالی که اولا ما اعراض میسنجیم، نه جواهر را یک. و برای اون اعراضی نظیر حرارت و برودت که خیلی اینا اعراض ظریف میپنداشتن، دماسنج پدید آمد دو. و اعمال اصلا از سنخ جواهر و اعراض نیست، امور تکوینی نیست، امور اعتباری است. و اینها را برابر با اون واحد مخصوص خودشون میسنجن. مثل بعدی آن است که در بحث میزان و مانند آن که مخصوص به قیامت هست، اختلاف نظر فراوان. منشأ اختلاف یه مقدار روایات مختلف هست، یک، یه مقدار فهم مفسران هست مختلف هست، دو، و اون منشأ کلیدی فهم که مختلف هست، قیاس دنیا به آخرت و آخرت به دنیاست، این سه. خیال میکنن به این که سنجش اونجا هم نظیر سنجش دنیاست، در حالی که وزن کلن عوض می شود، یوم تبدل و عرض غیر عرض و تمام با. اگر زیر این آیه که در سوره مبارک ابراهیم است که یوم تبدل و عرض غیر عرض و تمام با، اون روایاتش اشاره می شود که این یعنی که زمین تبدیل می شود به زمین دیگر، به چه زمین تبدیل می شود؟ از وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه رسیده است که تبدیل می شود الى ارض لم یغض علیها یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات، یعنی کل مجموعی نظام عوض می شود، زمین به زمین دیگر عوض می شود، آسمان به آسمان دیگر تبدیل می شود. عرض کردن که به چه تبدیل می شود؟ بود که تبدیل می شود الى ارض لم یغض علیها، تبدیل می شود به زمینی که روش گناه نشده. خب حالا این کره زمین شما هر کاری بکنید به آخرش گناه شده دیگه. این چینه که شیار بکنید، کندوکاو بکنید، این گوهرش عوض بشه، بس این ارزیست که اوتیه علیها. یا سوال میکنن به این که خب این تبدیل می شود به چه صورت در میاد؟ در بعضی از روایات داره که تبدیل می شود الى کرت خبز نقیه، کره زمین تبدیل می شود به کره نانی که از گندم خالص ساخته شده، از اون می خورن. اگر وضع اینقدر تفاوت می کنه و اگر وضع طوریست که یک کره زمین تبدیل شده است به یک زمین دیگری که در عین زمین است، در حال واحد، در عین واحد، برای همگان به صور گناهون در می آید. بالاخره یه تکه زمین یه وقت خیابون بود، یه وقت بیابون بود، یه وقت میکده بود، یه وقت مسجد بود، یه وقت خانه بود، یه وقت لانه بود، یه وقتی معبد بود، یه وقتی بتکده بود، یه وقتی درش گناه شده، یه وقتی درش ثواب شده، در آن واحد، در حال واحد به صور گناهون در می آید تا شکایت کند و شفاعت کنه. کم نبودن میکده هایی که مسجد شدن، مسجد هایی که میکده شدن. ما که در عمر و خیلی از جاها دیدیم. خب در آن واحد به صورتهای گوناگون در میاد و شکایت میکنند، به شهادت میاد. زمین باید شهادت بده که در اینجا میگساری شده یا اعتکاف شده دیگه. یه همچه عالمی. اونگاه انسان مسئله وزن اون عالم را به دنبال وزن این عالم بخواهد بگردد و جستجو کند و بعد اشکال کند به اینکه عرض که وزنی چی نید. سر این اختلاف در این سه جهت اساسی خلاصه میشود که ادله مختلف است، ظاهرش یک، جمع‌بندیش هم دشوار خواهد. چون ادله مختلف است، کتاباً و سنتاً جمع‌بندیش مختلف است، لذا آرا مختلف است. دوم، فهم‌ها و برداشت‌ها از همین نصوصی که بر فرض واحد مختلف است. سوم، که نقش کلیدی در اختلاف آرا و انظار دارد آن است که جریان آخرت یا به جریان دنیا تشبیه می‌کند. و چهارم آن است که رو این روایات تفصیلی کار فقهی نشده. اگر کاری که فقیه میکنه در بار روایات و رجال اینها بررسی میشه، یک، درایه اینها بررسی میشه، دو، اونگاه نوبت به دلالت میرسه، سه، همون کاری که در فقه میشه اگر در بار تفصیل بشه خیلی از اختلافات رخت برمیبنده. به این وزن هم به معنی توزین نیم که وزن در قیامت حق است، یعنی سنجیدن حق است، مثل که بگیم ان الموت حق، ان الجنت حق، ان النار حق، نه، ول وزن یوم اجل الحقون، ول وزن حقون، یعنی اون وزنی که با اون وزن موزون سنجیده می شود اون وزن حق است. حق را در یه طرف بیزارن، اعمال را، عقاید و اخلاق در طرف دیگر می کنن. خب بحثای تجسم اعمال به خودی روشن می کنن. برای خدای رضوان داره دارد به این که در قبر یک صورت زیبایی وارد می شود به انسان، از او طرفی بندد، مشکلاتش با او حل می شود، می گوید به این که تو کی هستی، می گوید من اون حسن خلقیم، من اون لطف و احسانیم، من اون سرور خاصیم که تو در قلب برادر مؤمن با قضای حاجت او ایجاد کردی. در باب ادخال سرور به قلب مؤمن، یعنی قضای حاجت برادر مؤمن، این حدیث شریف است. خب اگه کسی مشکل برادر مؤمن را حل کند، این ادخال سرور فی قلب المؤمن یک صورت نورانی در قبر در جاید. صاحب محاسن برقی هم نقل کرده است که در قبر صورتهای گوناگونی به بالین مرده حضور پیدا میکنند، در حال سؤال مشکلات او را حل میکنند، یکی بالای سر، یکی پایین پای، یکی طرف راست، یکی طرف چپ و مانند آن، یکی نماز است، یکی روزه است، همین که بنی الاسلام و علاقه هم. و یکی از همه اینها نورانی تر است، قدرتمند تر است و به همه این نماز و روزه و اینها میگوید به این که اگر کاری از دست شما ساخته نبود و عاجز شدید من دفاع میکنم و اون ولایت است که از همه اینها نورانی تر است. این رو در کتاب شریف محاسن برقی هست. خب برابر با تجسم اعمال انسان میتواند ببیند، چون اون چیزی در سوره مبارکه آل عمران گذشت این بود که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و عملت من سوء تبدل ان بینها و بینه ابدا بعیدا. او که عین میگساری را یا عین اون فحشا را در قیامت نمیبیند، که هر صورتی که اون فحشا در میآید به همون صورت میبیند. خب بنابراین تنجیدن هر عالمی و هر عملی و هر چیزی مناسب با خود اوست، اینکه کتابت اون هم مناسب با خود او خواهد بود. اگر چنون که روی اون بیان قبلی که اول عمل را می تنجن بعد وصف را بعد خود شخص را، اونگاه معلوم می شود که کی سبک است کی تنگین. اونگاه معلوم می شود که سوره مبارکه آل عمران با سوره انفال که یک جا فهمود لهم درجاتون، بعد جای دیگه فهمود هم درجاتون، معنی خاص خودشون رو پیدا میکنن. اون اوائل سخن از لهم درجاتون است که در اوائل سوره انفال آمده. بعد اون چی که در سوره آل عمران آمده است که هم درجاتون نه لهم درجاتون، و از باب حذف حرف جر و امثال ذالک هم نیست، نه خود انسان می شود درجه. چرا؟ برای اینکه اعمال را با حق سنجیدن، بعد اوصاف را با اعمال سنجیدن، بعد موصوف ها را با وصف سنجیدن، دیدن یه عده سبکن یه عده سنگین. خب یه عده که افعیدتهم هوا است، در قبال اینها یه عده افعیدتهم ملع است پره. اونی که قلبش در دنیا به حب حق متیم بود، در آخرت هم قلب او پره. بنابراین اگر ما در بحث روایی همون کاری که روی فقه حد اقلش، البته چون بر فرض هم اون کاری که ما در فقه بکنیم، یعنی عام و خاص و مطلق و مقید و صحیح و موثق و مستقیم و اینا رو هم جدا بکنیم، حاضر قابل اعتماد نیست، برای اینکه مربوط به اصول و عقاید و امور علمی خبر واحدی و امور حجت نیست. بر فرض باشد می شود یک اسناد زنی به شارع مقدس دار. حالا مگر با این ثابت می شود که وزن چیه؟ حالا برفت دوست صحیحی هم داشته باشیم، صحیح اعلایی، این که خبر واحد است، در این وزن اون حجت نیست، به دست ما نیست که ما علم پیدا بکنیم، اثر عملی هم که ندارد. این نظیر تعبدات، نظیر صوم و صلات و حج عمره. به ما میگن در عمره این چیزها محرم است میگیم چشم، فرون کار مبتل است میگیم چشم. اما اینجا که ما نمیشه گفت اینجور بفهم بگیم چشم، که فهم که دست ما نیست. به این امور هم امور فهمی با مزنه که نمیشود انسان بفهمد، که البته میتواند فهم زنی داشته باشد، یک اسناد زنی بشاره به دد و همینه. میزان الاعمال بودن حضرت هم به همین بیان هست، چون تون اوائل بحث اشاره شد، برای اینکه اگر اعمال را با حق سنجیدن، بعد اوصاف را با اعمال سنجیدن، بعد موصوف ها را با اوصاف سنجیدن، خود شخص می شود حق، بعد حق شد می شه میزان. لذا در اون زیارت ها و عرض ادب ها می گیم شما میزان اعمال، السلام علیکم، میزان در اعمال. در ذیل کریمه سوره انبیا که نزع موازین القسط فرمودن نحن الموازین القسط، این درسته. آیات قرآنی از این جهت به چند بخش تقسیم می شود. یکی این که می فرماید ما ترازوهای قسط را می نهیم، اما چی سبک است چی سنگین اون را ذکر نمی کند. نظیر اون که در سوره مبارکه انبیا آمده، آیه 47 سوره انبیا این بود و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، دیگه سخن از ثقل و خفت نیست، ولی سخن این است که فلا تظلم نفسون شیئا، این نکره در سیاق نفس است، یعنی به عهدی ظلم نمی شود، نه از حسنات محسنین کاسته می شود، نه بر سیعی تبهباران افسوده می شود، لا تظلم نفسون شیئا. اما سخن از من ثقلت موازینه یا من خفت موازینه نیست. به عکس آن در سوره مبارکه قارعه است، در سوره قارعه آیه 6 و 7 سخن است اما من ثقلت موازینه و اما من خفت موازینه است. اما سخن از این که ما میزانی را می نهیم نیست، مستقیما فرمود اما من ثقلت موازینه و اما من خفت موازینه. ولی آیه محل بحث سخن از وزن است با آثار وزن که ثقل و خفت باشد. ول وزن یومئذ الحق اما من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. این خسر و انفسهم اون مرحله سوم را نشون میدهد، یعنی نه تنها اعمالشون خفیف است یک، و نه تنها اوصابشون خفیف است دو، خودشون رو باختن، خودی نمونده برای اینا. معلوم شه انسان را میتنگن. نفرمود اعمالشون سبکه، نفرمود اوصابشون کمه، فرمود خودشون رو باختن، خودشون نمونده. خب وقتی انسان خودش رو از دست بده، دیگری به جای اون می نشیند دیگر. چی به جای اون نشسته؟ کل انعام بر هم عذر. یه حیوان به جای اون نشسته. تو اون بحث های گذشته از همون اوائل خطبه هست امین سلام الله علیه این بیان نورانی حضرت نقل شده است که شیطان اول وسوسه میکنه تا اینکه دل انسان رو باز ببینه که در دل کی باز میشه اونجا راه پیدا کنه. اونایی که متقیان اذا مسهم طائف من شیطان تذکروا فیضا هم مفترون. اگر دیدن شیطان جامعه احرام در بر کرده دور کعبه دل طواف میکند طائف است تا ببینه در دل کی باز میشه که وارد بشه، اینا فورا میفهمن این نامحرمن که جامعه احرام در بر کرده تذکروا فیضا هم مفترون. اینو تردشون. اما اگر کسی غافل بود همین که جامعه احرام در بر کرده طائف از طواف میکنه به دور دل تا ببینه دل چه باز است، فورا از فرصت استفاده میکنه خودش درون دل جان. وقتی درون دل جا داد شروع میکنه به آشیانه گذاشتن. وقتی لانه قرار داد شروع میکنه به تخم گذاری کردن. وقتی تخم گذاری کرد شروع میکنه به تغذیه تخم ها. وقتی این جوجه ها را بزرگ کرد دب و درجه و صحنه دل اورا را آشیانه شیطان و فرزندان شیطان گرفته، باز و پرخه و دب و درج. این چهار تا کار، اول بیزه گذاری، تخم گذاری، بعد این بیزه را به صورت پرخ و فروخ از جوجه به صورت جوجه در میاره، بعد این جوجه ها میدوند میلولند تو دستگاه او، این دبیق داره دابگونه در صحنه او هست، بعد درجه. از این به بعد نطقه به الفنته نظره به اعیره هم میشون خلده با زبان اینا عرف میزنه، با گوش اینا میشنود، با دست اینا میلویسه، اینا میشن بلندگوی شیطان. خب اگر کسی افعدت هم هوا شد خودش رفت کنار، دیگری جا او میشینه دیگه. این کریمه خسر و انفسه ها که در محل بحث سوره اعراف است، معادل همه اون بخش سوره مبارک ابراهیم است. افعیلتو هم هوا، وقتی دل خالی شد دلی نیست که. خب چی اون خلا را پر میکنه؟ همین شیطانی که نظره و عیونه هم شیطان را پر میکنه. لذا در این آیه محل بحث همون خسر و انفسه ها. یه وقت انسان رأس المال را میبازد، ولی خودشی که نباخته، بلاخوش زنده است، وارد قومید هست که قصد بکنه، برو کارگری بکنه. حالا اگه تاجری برشکست و سرمایه را باخت، این تو نیست که نابود بشه که. بلاخوش برو کارگری هم بکنه، عمر هست. ولی کسی عمر باخت، جا برای کسب جدید نیست. لذا فرمود اینا کسانی هستند که خسر و انفس همشون رأس المال آدم همون جان اوست دیگه. خب پس معلوم می شود که مرحله تنجش عمل یه بخش، تنجش اوصاف بخش دیگر، تنجش ذوات بخش دیگر، یه عده سبکن یه عده سنگین. خب منتها آثار اینها را در بعضی از آیات یه جا ذکر بود، در بعضی از آیات به طور پراکنده ذکر بود. ول وزن یومئذ الحق و من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینهم فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون.
الحمد لله رب العالمین.